بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه مباحث شواهد و ربوبیه رسیدیم به شاهد پنجم، مباحث ماهیت. اشراق اول را که درباره یک سری از احکام ماهیت بود خدمت شما عرض کردیم. قاعده معروف لیست الماهیت من حیث هی الا هی لا موجودتن ولا معدومه را توضیح دادیم. خدمتون عرض کردیم که در این قاعده میخواییم بگیم که وجود و عدم و هر امر عارضی دیگر از مرتبه ذات ماهیت سلب میشود. آنچه که در مرتبه ذات ماهیت میتواند به ماهیت نسبت داده بشه تنها جنس و فصل هست. هر چیزی غیر از ذاتیات یا همان جنس و فصل از مرتبه ذات ماهیت سلب میشود، چه وجود باشد، چه عدم باشد و چه هر امر عارضی دیگر، تفاوتی نمیکنه. و توضیح دادیم که برای اینکه این معنا و مفهوم رو بتونیم برسانیم، لازم هست که ما سلب را بر حیثیت مقدم بکنیم و این تقدیم سلب بر حیثیت شرط این هست که اون معنا فهمیده بشود. یعنی اگر ما بیایم بگیم لیست الانسان من حیث هو لا موجودتن ولا معدومه یا لا موجودن ولا معدومن، در این صورت آمدیم وجود و عدم رو از مرتبه ذات ماهیت سلب کردیم. گفتیم برخی چنین گمان کردند که این تقدیم سلب بر حیثیت برای اینه که گزاره ما و قاعده ما تبدیل به موجبه معدوله نشود. یعنی گمانشون این بوده که دلیل تقدم سلب بر ماهیت اینه که این قاعده الماهیت من حیث هی لیست اللهیه به همین صورت خوانده نشود، چون اگر بگیم الماهیت من حیث هی لیست اللهیه یعنی سلب را بعد از حیثیت بیاریم، اون وقت میشه موجبه معدوله و اگر موجبه معدوله باشد اون معنا رو نمیرساند که وجود و عدم در مرتبه ذات ماهیت راه ندارد. برای اینکه ما بفهمانیم که به مخاطب خودمان که این قاعده میخواد بگه وجود و عدم در مرتبه ذات ماهیت نیست، باید سلب را بر حیثیت مقدم بکنیم، یعنی قضیه را به صورت سالبه محصله در بیاریم. این بزرگواران فکر کردن که اگر قضیه به صورت موجبه معدوله در بیاد ایراد وارد میشود. نه، بحث سر این نیست که، بعد ملا صدر میفرماید بحث سر این نیست که حالا قضیه موجبه معدوله باشد یا سالبه محصله باشد امثال اینها. بعد توضیح میدن، این رو خدمت شما عرض میکنیم که چرا ملا صدر این پاسخ رو نمیپسندن. اگرچه برای حرف اونها هم میشه و توجیه ذکر کرد که بنده در کتاب منظومه مفصل توضیح دادم، ولیکن حالا چون میخوایم در شواهد پاسخ ملا صدر رو تبیین بکنیم دیگه وارد اون نمیشیم. دوستان علاقمند میتونن به اون فایل صوتی منظومه مراجعه بکنن. ملا صدر میفرماید که اینطوری نیست که ملاک فرق بین قضیه موجبه معدولت المحمول و قضیه سالبه بسیطه این باشد که مثلا ما بیایم در این قاعده بفرمایید حرف سلب رو مقدم بکنیم یا مؤخر، بلکه اونچه که ملاک تفاوت میان موجبه معدولت المحمول و سالبه محصلت المحمول هست اینه که ما در اولی حرف ربط را بر حرف سلب مقدم میکنیم و در دومی حرف ربط را از حرف سلب مؤخر میاریم. به بیان ساده تر، مراد ملا صدر از حرف ربط همون حیثوی حیثیت، اونجا که شما میایید میگید الانسان من حیث هو، این حیثو رو ملا صدر حرف ربط تعبیر میکنن. اگر آمدید خواستید قضیه بشه موجبه معدولت المحمول، باید بیاید حرف ربط را بر حرف سلب مقدم بکنید. یعنی اینطوری تعبیر کنید الانسان من حیث هو انسان لیس کذا و کذا. خب اگه اینجوری تعبیر کردید، یعنی حرف ربط که همان من حیث هو هست مقدم شد بر حرف سلب، الانسان من حیث هو انسان لیس کذا و کذا، لیس موجودن ولا معدوما و ای شیء آخر از عرضیات. و اگر آمدید حرف ربط را از حرف سلب مؤخر آوردید، یعنی قضیه سالبه محصله شد، اینجوری تعبیر میشه، یعنی گفتید الانسانو لیس من حیث هو و انسانون کذا و کذا، یعنی شما آوردید لیس را مقدم کردید بر عبارت من حیث هو و اینجا شما حرف سلب را در واقع مقدم کردید بر حرف ربط، یا برعکس به تعبیر ملا صدر حرف ربط را که همون حیث هو هست مؤخر آوردید از حرف سلب که همون لیس باشد. بعد ملاصدات یه توضیحی میدن، میگن اگر ما دو قضیه معجبه را که در قوه دو قضیه متناقضند، خب این رو بیاریم در ذهنمون لحاظ بکنیم، و اگر کسی بیاد از ما در باب دو قضیه موجبه‌ای که در قوه دو قضیه متناقض هست سوال بپرسه، مثلا چی بگی؟ اینا رو با مثال میگم که اون پیچیدگی عبارات از بین برود. مثلا ما یک قضیه داریم به این صورت: الانسان واحدون او کثیرون، انسان یا واحد است یا کثیر. این الانسان اما واحدون و اما کثیر، یا الانسان واحدون او کثیرون، در قوه دو تا قضیه هست که با هم تناقض دارن. یعنی ما میتونیم الانسان واحدون او کثیرون رو تقدیر ببریم و تبدیل کنیم به دو قضیه: یک، الانسان واحدون، دو، الانسان لیس واحدن. لذا این در واقع دو قضیه موجبه الانسان واحدون و الانسان لیس واحدن، این در واقع در حکم دو قضیه متناقضه، ولی واقعا دو قضیه متناقض نیست، در قوه دو قضیه متناقضه، یعنی میتواند تبدیل به دو قضیه متناقض بشود. یا مثلا دو قضیه که یکی موجبه محصله هست و دیگری موجبه معدولت المحمول، مثل چی؟ مثلا بگیم الانسان واحدون و الانسان لا واحدون. خب الانسان واحدون موجبه محصلت المحموله، الانسان لا واحدون موجبه معدولت المحمول. اگه کسی اومد اینجوری از ما سوال کرد، بله، مثلا چی پرسیدن؟ گفتن که هل الانسان واحدون او کثیرون، یعنی سوال از قضیه موجبه‌ای شده که در قوه دو قضیه متناقض هست. یعنی اینجوری پرسیدن از ما، گفتن هل الانسان واحدون او کثیرون، بله، هل الانسان واحدون او کثیرون، آیا انسان واحد است یا کثیر. یا مثلا اینجوری سوال کردن هل الانسان واحدون او لا واحد، آیا انسان واحد است یا غیر واحد است. مولوی صدر میفرماید اگر اینجوری از ما سوال بکنن، ما ملتزم به پاسخ دادن به این سوال نیستیم، یعنی میتونیم بگیم که نه اینه نه آن. میگه انسان آیا واحد است یا کثیر، ما نمیتونیم بگیم یه طرف رو بگیریم، بگیم مثلا نه الانسان واحد است، یا مثلا بگیم الانسان کثیر است. میتونیم بگیم الانسان به ما و به انسان لا واحدون ولا کثیر، یعنی میتونیم هر دو رو سلبش بکنیم. ولی اگر همین آوردن به صورت یک دو تا قضیه متناقض، یعنی یک موجبه محصلت المحمول، یکی به صورت سالبه محصلت المحمول، اصلا بفرمایید یکی در حکم موجبه محصله، دیگری در حکم سالبه محصله بود، اینجوری سوال کردم، با مثال میگم گیج کننده نباشه. مثلا اگر از ما پرسیدن هل الانسان واحدون او لیس الانسان واحدن، آیا انسان واحد است، این میشه موجبه محصله، یا لیس الانسان واحدن، این میشه سالبه محصله. اگه اینجوری سوال کردن، ما باید پاسخ بدیم، یعنی یا باید طرف ایجاب رو بگیریم یا طرف سلب رو، چون طرف ایجاب و طرف سلب با هم دیگه رابطه نقیض دارن و شما میدانید که ارتفاع نقیض محال است. پس اگر از ما سوال رو به گونه‌ای مطرح کردن که یه طرف موجبه محصله بود یه طرف سالبه محصله و این دو رابطه چون با هم رابطه نقیض دارن، از ما سوال پرسن، شما باید یکی از دو طرف نقیض رو بگیرید، نمیتونید بگید نه اینه نه آن، برخلاف موجبه معدوله و موجبه محصله. اگه مثلا از شما پرسن هل الانسان واحدون او کثیرون، شما میتونید بگید انسان نه واحد است نه کثیر به ما و انسان، یعنی با نظر به ذاتش. ولی اگر از شما آمدن پرسیدن که هل الانسان واحدون، این یکی، یا لیس الانسان واحدن، آیا انسان واحد است یا انسان واحد نیست، این دو تا قضیه متناقض را آوردن ازتون پرسیدن، خب شما باید یکی از دو طرف نقیض رو بگیرید، یا باید بگید که الانسان واحدون، یا بگید که لیس الانسان واحدن، چون رابطه اینا رابطه نقیضینه، اگر هیچ کدوم رو ملتزم نشی ارتفاع نقیضه لازم میاد. بله، متن رو نگاه بکنم دوستان، چند تا نکته هم در ضمن متن توضیح خواهم داد ان شاء الله. ولئن منات الفرق، حالا از اون سطر قبلی اگر بخوایم بخونیم که برخی آمدن گفتن که کما فهمه بعضون لظهور فساده، بعد میفرماید ولل غرض من تقدیم سلبه علل حیثیه ان لا یکون الجواب الایجاب العدولی، و غرض از این که ما آمدیم سلب را بر حیثیت تقدیم کردیم، تقدیم و هو میخوره به سلب، علیها میخوره به حیثیت، آمدیم گفتیم سلب باید بر حیثیت مقدم بشود، این نیست که جواب به صورت موجبه معدول نباشد، ربطی به اون ندارد. نه، حالا چرا؟ حالا بعد میگه منات فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصله رو میفرمایند، ولأن منات الفرق بین العدول و السلب تقدیم الرابطه علی و تأخیرها عن، ملاک تفاوت میان موجبه معدولت المحمول و سالبه محصله اینه که در اولی رابطه، یعنی همون حیثو، من حیثو که داشتیم، اینو میگن حرف ربط، حرف ربط بر سلب مقدم میشود، و در دومی حرف ربط از سلب مؤخر می شود، یعنی اون رابطه تأخیرها هم میخوره به رابطی که حیثو باشد، مؤخر از سلب است، لا غیر، نه چیز دیگر. فلو سئلنا به موجبتین فی قوت نقیزین او به موجبتین و معدوله که قولنا الانسان و اما واحدون او کثیر او اما واحدون او لا واحد لم یلزمنا ان نجیب البته. پس اگر از ما از دو قضیه موجبه سوال بشود که در قوه دو نقیز است، یعنی واقعا نقیز نیستند، در حکم دو نقیزند، یا از یک موجبه و یک از یک موجبه محصلت المحمول و یک موجبه معدولت المحمول سوال بشود، مثل چی؟ مثلا از ما بپرسن حالا مثال موجبه و معدوله یا دو تا موجبه در حکم نقیز رو میزنن و سوالی میکنن، مثلا الانسان اما واحدون او کثیرون، اینجا دو تا موجب، این دو تا موجبه است که در قوه نقیزه. چرا در قوه نقیزه؟ چون ما میتونیم رو تحلیل ببریم به الانسان واحدون و الانسان لیس واحده، لیس الانسان واحدون، یا مثلا دو تا، یکی موجبه باشه یکی معدولت المحمول باشه، مثلا بگیم الانسان واحدون الانسان لا واحدون، مثال بعدی میشه، میگه اگر از اینجوری سوال شد از ما لم یلزم نا ان نجیب، البته لازم نمیاد که ما حتما جواب بدیم یکی از دو طرف رو بگیم، مثلا بگیم انسان واحد است یا اون طرف دیگر رو بگیم انسان کثیر است، یا مثلا بگیم انسان واحد است یا طرف دیگر رو بگیم انسان غیر واحد است. و این عجبنا بلا هازا بلا زاک، اگر بخوایم پاسخ بدیم از این سوالی که دو طرفش موجبه هست، حالا یا دو طرف موجبه محصله یا یه طرف موجبه محصله یه طرف موجبه معدوله، اگر خواستیم جواب بدیم اینطوری جواب میدیم، میگیم نه اینه نه آن، میپرسه از ما آیا انسان واحد است یا کثیر، میگیم نه واحد است نه کثیر، چون نه وحدت در مرتبه ذات انسان خوابیده نه کثرت خوابیده، به خلاف ما اذا سئلنا به طرف نقیزه، برخلاف اون موردی که از ما در مورد دو طرف نقیز سوال بشود. بله، اگه دو طرف نقیز باشه یعنی چی؟ یعنی از ما پرسن هل الانسان واحدون او لیس الانسان واحدن، آیا انسان واحد است یا اینکه انسان واحد نیست، یه طرف موجبه محصل یه طرف سالبه محصل که رابطه نقیز دارن، اگه از این یه از دو طرف نقیز سوال کردن با یه طرف رو بگیریم، چون اگر بگید نه اینه نه آن میشه ارتفاع نقیزه، لأن معنى السؤال بالموجبتين في العرف أنه إذا لم يتصف بهذا اتصف بذاك والاتصاف لا يلزم الاتحاد، چون معنای سؤال به دو موجبه در عرف اینه، وقتی که دو طرف هر دو طرف موجبه باشد بگی الانسان اما واحدون او کثیرون، از این سؤال بشه معنیش اینه که إذا لم يتصف بهذا اتصف بهذا، عرف چنین میفهمه که اگر متصف به این نشه متصف به اون میشه، در حالی که دقت عقلی رو نمیگه، دقت عقلی میگه نه اینه نه آن، میتونه متصف به هیچ یک نشه. بله، نگاه عرفی در موجب اینو میفهمه، میگه آیا انسان واحد است یا کثیر، عرف فکر میکنه یا باید بگه واحد یا باید بگه کثیر، در حالی که به دقت عقلی میتونیم بگیم که نه واحد نه کثیر، چون در مرتبه ذات ماهیت وحدت و کثرت نخوابیده، و از طرف دیگر اتصاف هم که ملازم با اتحاد نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میایم ذات را متصف میکنیم به هر یک از این دو صفت، این معنیش این نیست که ذات یا ماهیت در مرتبه ذات متحده با یکی از این دو، نخیر، ماهیت در مرتبه ذات اتحاد نه با وحدت دارد نه با کثرت، در این حال ماهیت متصف به یا وحدت و یا کثرت میشود. درک کردیم؟ پس اینکه اتصاف پیدا میکنه به وحدت یا کثرت، معنیش این نیست که در مرتبه ذات ماهیت با صفت وحدت و کثرت اتحاد داشته باشد. در ادامه ملا صدرا یک گریزی میزنن به برخی از دیدگاه‌هایی که درباره کلی طبیعی مطرح شده اونها رو نقل میکنن و دیدگاه صحیح رو هم مطرح میکنن، چون بحث ما در قاعده الماهیت و من حیثیه ماهیت به معنای کلی طبیعی است که مقسم برای اعتبارات سگانه ماهیت هست. حالا برخی در مورد اینکه آیا کلی طبیعی وجود خارجی دارد یا نه دیدگاه‌های گوناگونی رو گفتن. مولوی صدر اینها رو میگن و نقد میکنن و دیدگاه صحیح رو هم توضیح میدن. یک دیدگاه اینه که کلی طبیعی، مثلا کلی طبیعی انسان، وحدتش از نوع وحدت عددی است. بله. و در این حال قابل صدر بر افراد کثیر. مولوی صدر خب این رو نقدش میکنن، نقدش هم روشنه. یکی از نقدها اینه که اگر بنا باشه کلی طبیعی انسان به عنوان مثال واحد عددی باشد، او وقتی که نمیتونه در مکانهای مختلف موجود بشود. بله، این یک. چرا؟ چون شما میگید انسان، کلی طبیعی انسان در مکانهای مختلف موجوده، یکی در آمریکا، یکی در اروپا، یکی در آسیا، یکی در آفریقا. این تفاوت امکنه نشان از این دارد که کلی طبیعی انسان وحدتش از نوعی وحدت عددی نیست، چون اگر وحدت عددی باشد فقط در یک مکان موجود خواهد شد. اشکال دیگر اینه که اگر بخواد واحد عددی باشد، این انسان یا همون کلی طبیعی انسان، دیگه اتصاف انسان به امور متقابل محال خواهد بود. شما انسان رو بر صفات متقابل و بعضا متضاد متصف میکنید، میگید انسان سفید است، انسان سیاه است. همون انسانی که کلیه طبیعی هم متصف به سفیدی میشه، هم متصف به سیاهی. انسان چاق است، انسان لاغر است، انسان باسواد است، انسان بیسواد است. خانه این امور متقابلن. و اگر انسانیت یا همون کلیه طبیعی انسان وحدت عددی داشته باشد، یعنی شخص واحد باشد، نمیتواند به امور متضاد و متقابل متصف بشود. در صورتی میتونه به امور متقابل و متضاد متصف بشه که کلی باشد نه فرد، لذا وحدتش وحدت جنسی باشد نه وحدت شخصی فردی. و لیس عند الانسانیت الکلیت انسانیت واحدت بالعدد. این گونه نیست که انسان کلی، انسانیت اون انسان کلی از نوع وحدتش از نوع وحدت عددی باشد و در این حال موجود در کثیرین باشد. چرا؟ فإن الواحد العددي لا يتصور أن يكون في أمكنة، زیرا واحد بالعدد تصور نمی شود که در مکانهای گوناگون باشد. ولو كانت انسانیت و افراد الانسان امرا واحدا بالعدد لاستحال اتصافه به امور متقابله. اینم دلیل دومه. همچنین اگر انسانیت افراد انسان امر واحد بالعدد باشد، یعنی وحدتش وحدت عددی باشد، وقت اتصاف این انسان به امور متقابل مانند چاق، لاغر، سفید، سیاه و قد کوتاه و قد بلند و مانند اینها محال خواهد بود. بله، المعنى الذي يعرض له في الذهن انه كلي يوجد في كثير لا من هذه الجهه. بلکه باید بگیم اون معنایی که در ذهن عارض میشه برای او، این که کلی است، یعنی کلیت بر اون در ذهن عارض میشود و ویژگیش هم اینه که در افراد کثیر موجود می شود، این نه از این جهت است، یعنی از جهت وحدت عددی نیست. ولیس کل واحد انسانا به مجرد نسبته الى انسانیت یفرض متجازتا عن الکل. و این گونه هم نیست که هر فردی از افراد انسان به صرف نسبت اون فرد به انسانیتی که جدای از دیگران فرض شده باشد، جدای از اون کل، یعنی دیگر افراد انسانی فرض شده باشد، انسان باشد. یعنی شما نمیتونید انسانیت افراد یک فرد را جدای از انسانیت یک فرد دیگر بدانید. بله، اینها از یکدیگر جدا نیستن. به بیان دیگه کسی بیاد اینطوری بگه، بگه انسانیت هر فردی از افراد انسان مثلا اینه که این فرد منسوب به انسانیتی است مستقل در وجود و جدا از همه افراد. یعنی انسانیتی که این فرد دارد انسانیت مستقلی است در وجود و جدای از افراد دیگر انسان. مشخص این غلطه. چرا غلطه این حرف؟ چون نسبت فرد به کلی طبیعی انسان مثلا باعث نمیشه که او انسان بشه اگه جدای از انسان فرض بشه. یعنی شما بیاید بگید فرد انسانیتی دارد جدای از انسانیتی که افراد دیگر دارن، که دیگه این و انسان نمیتونی بگی، چون انسان رو وقتی انسان میگیم و به همه افراد نسبت میدیم که به جهت اشتراک نظر داشته باشیم. خب شما انسانیت این فرد رو جدا از انسانیت فرد دیگر میدانید، خب دیگه جهت اشتراک معنا ندارد. یعنی اینو تناقض‌گویی است. از یه طرف همه را انسان میدانید و جهت اشتراک افراد رو انسان میدانید، از این ور میگید انسانیت این فرد تا تافته جدا بافته از انسانیت فرد دیگر هست و این غلطه دیگه. بلکه باید چی بگید؟ باید بگید برای هر فردی از افراد انسان انسانیتی است، بله، غیر از انسانیت متعلق فردگر، با این تفسیر که در هر فردی سهمی از حقیقت کلیه انسانیت است. هر فردی سهمی از این حقیقت انسانی برده است، بله، یعنی حقیقت انسانی که مشترک میان همه افراد است، این در واقع گویی یه معنای کلی دارد که میان افراد گوناگون آمده چی شده؟ پخش شده. ولی اون معنای عامی که مشترک میان همه افراد است، یعنی کلی انسان به قید کلیت، اون یه مفهوم عام ذهنی است که وجود عقلی یا ذهنی دارد، موجود در عقل است، یعنی موجود در ذهن است. این رو با این نباید خلط کرد، یعنی کلی عقلی را با کلی طبیعی نباید در هم آمیخت. لذا نگاه کنیم، ولیس کل واحد انسان به مجرد نسبته الی الانسانیه، این گونه نیست که هر یک از افراد انسان انسان باشد به صرف نسبت اون فرد به انسانیت، که یفرز و متجازتن عن الکل، که جدای از دیگر افراد انسانی فرض شده باشد، بل لکل منها انسانیت اخرى، بلکه برای هر یک از افراد انسان انسانیت دیگری است، غیر مال الاخر بالعدد، غیر از اونی که برای دیگری است. نه به این معنا که انسانیتشون با هم فرق داره ها، یه حرف مصادر اشتباه نبود متوجه بشید، به این معنا که هر فردی از افراد انسان از اون انسانیت که مشترک میان اینها هست و در واقع کلی طبیعی است به تعبیر دقیق‌تر، این یک سهمی دارد و در واقع انسانیت که کلی طبیعی انسانه در ضمن هر فرد موجود می شود و چون در ضمن فرد موجود شده در واقع به لحاظ عددی با اونا متفاوته. به تعبیر دیگر کلی طبیعی یا همون انسان در مثال ما یک چیزی است که در تک تک افراد موجود است و در هر فردی متناسب با او ظهور پیدا می کند، یعنی تافته جدا بافته یا وجود جداگانه از افراد ندارد، وجودش وجود ضمنی است، در ضمن افراد موجود می شود منتها نه به وجود مستقل از فرد. و چون افراد به لحاظ تعداد متفاوتن، لذا انسانیت از حیث فرد متفاوته، نه از حیث اون بچه اشتراک، از حیث بچه اشتراکشون همه یکسانه. و اما المعنی المشترک و هو فی العقل، و اون معنای مشترک انسانیت که همون کلی انسان باشد، او در ذهن موجود است. در ادامه ملا صدرا در اشراق دوم وارد بحث از کلی و جزئی میشن و این دو رو تعریف میکنند و یک سری اشکالات و پاسخ ها رو مطرح میکنن. اولین مطلب تعریف کلی است. میفرمایند کلی اون چیزی است که نفس تصورش ممتنع و صدق بر کثیری نباشد، یعنی اگر ما کلی رو در ذهن تصور بکنیم ویژگیش اینه که قابلیت صدق بر کثیری رو دارد، یا بفرمایید صدقش بر افراد کثیر ممتنع نیست. لذا وقتی تعریف کلی این باشد، قطعاً نتیجه‌ای که بر این تعریف مترتب میشه این خواهد بود که کلی هیچگاه نمیتواند وجود خارجی داشته باشد، چون هر چه که در خارج تحقق پیدا میکند یک هویت جزئی و متشخص دارد و کلیت با تشخص با یکدیگر جمع نمیشود. آنچه که وجود خارجی دارد شخص واحد است، یک مصداق بیشتر ندارد، ولی آنچه که در ذهن به صورت مفهوم کلی ظهور پیدا میکنه یک امر کلی است و قابل صدق بر افراد کثیر است و نمیتواند متشخص و جزئی باشد. لذا اگر مفهومی کلی بود و در ذهن با وصف کلیت محقق شد، دیگه نمیتونه وجود خارجی داشته باشد، بلکه فقط وجود ذهنی خواهد داشت. برخی مدن اشکال کردن که مثلا کلی طبیعی مثل انسان با اینکه در ذهن موجود است و کلی است، ولیکن به حسب همین وجود ذهنی یک هویت وجودی متشخص و جزئی دارد، تخصص پیدا می کند به امور شخصی، مثلا قائم به نفس مثلا زید هست، یا بفرمایید از امور مادی، از ماده و عوارض مادی یا امور حسی مجرد هست. خب این ویژگی ها ویژگی های اون مفهوم کلی است که وجود ذهنی دارد، در ذهن موجود شده. با این بیان شما نمیتونید بگید مفهوم کلی تشخص ندارد، بله، یا تخصص یا تشخص مثلا ندارد. در پاسخ این اشکال بعضی ها آمدن اینطوری پاسخ دادن که ما در واقع مفهوم کلی را یا مفهومی که در ذهن پدید آمده را از دو جهت میتونیم اعتبار بکنیم. از این مفهوم کلی از آن جهت که نسبت به انطباقش بر افراد کثیر در نظر گرفته میشه بهش میگن کلی، از جهت اینکه انطباق مییابد بر افراد کثیر متصف به وصف کلیت میشه، ولیکن از جهت هویت و وجود خاصی که قائم به ذهن فلان شخص است و بلکه به بالاتر بفرمایید از حیث معنایش این یک امر در واقع از حیث اون معنایی که قائم به ذهن یک امر جزئی است. پس دو جهته، یه مفهومی که در ذهن پدیدار می شود از حیث انطباق بر افراد در نظر بگیرید متصف به کلیت میشه، ولی از حیث اینکه یک وجود خاصی است و قائم به ذهن یا قائم به نفس است میشه یک امر جزئی و متشخص. و ما اون اعتبار اول رو قصد کرده ایم نه اعتبار دوم را. شیخ اشراق سهروردی در کتاب مطارحات هم یک جواب دیگری داده، گفته که ما وقتی میگیم کلی از حیث ارتباطش با اون ذات مثالی ادراکی هست که در وجود اصیل نیست. خودشون که میگه در وجود اصیل نیست چون اصالت رو با ماهیت میدونستن. اون ذات مثالی ادراکی که کلی در ذهن دارد، این از اون جهت ما متصف وصف کلی میکنیم و این رو هم یک امر اعتباری میدانیم، در واقع وجود رو امر اعتباری میدانیم که اصالت ندارد. آنچه که اصالت دارد ماهیت است. چون ایشون میگن که وجود این مفاهیم کلی مانند وجود سایه هایی است که مقتضی ارتباط با غیرشون هستند. در واقع از نظر سهروردی این مفاهیمی که در ذهن پدیدار میشود سایه اون حقایق مثالی هستند که در ذهن انعکاس پیدا کردند. دقت میکنید؟ و چون سایه اویند قابل انطباق بر مثلا افراد کثیر خواهند بود. این متن رو نگاه بکنید بعد بحث رو ادامه بدیم. الکلی ما نفس و تصورهی غیر و ممتن صدق علا کسیرین فیمتن و وقوعه فی العین فانه لو وقع فی الخارج حصلت له هویت متشخصه فیها الشرکه. کلی اون چیزیست که نفس تصورش سبب می شود که صدقش بر کسیرین ممتن نباشد. فیمتن و وقوعه فی العین، وقتی تعریف کلی این گونه بود که صدقش بر کثیرین ممتن نیست، نتیجه این میشه که وقوع این کلی در خارج ممتن خواهد بود، چون هر چی که در خارج موجود میشود به نحو متشخص و جزئی است. پس اگر در خارج واقع بشه، یعنی اون کلی اگر بخواد در خارج موجود بشود، برای آن کلی یه هویت تشخص یافته حاصل خواهد شد که در اون هویت تشخص یافته مشارکت است و این تناقض‌گویی است. از یک طرف در خارج موجود شده، هویت متشخص دارد، از طرف دیگه در این کلی مشارکت هست. مشارکت یعنی چی؟ یعنی وصف کلیت، ما به اشتراک. خب اینا با هم قابل جمع نیستن. گویی ملاصدرا میخواد بفرماید که اگر کلی در خارج موجود بشه سر از تناقض در میاریم. از یک سو هویت متشخص و جزئی خواهد داشت، از یک سوی دیگر بفرمایید مشارکت در او وجود خواهد داشت. خب مشارکت با کلیت میسازد، تشخص با جزئیت میسازد. یعنی لازم میاد که شیء واحد هم جزئی باشد هم کلی باشد. خب اینا با هم جمع نمیشود. فیها شرکه اشاره به مابل اشتراک، اون جهت اشتراک دارد که نمیتونه در خارج باشد، چون اگر در خارج باشد دیگه تشخص نخواهد داشت. حالان که هر موجود خارجی متشخص است و تک مصداقی است. تشخص هم میدونید دیگه، یعنی شخص واحد، یعنی تک مصداقی است. واستشكل هذا بان الطبيعه الموجوده في الذهن ايضا لها هويه وجوديه لتخصصها بامور شخصيه ومميزات كقيامها بالنفس وتجردها عن الامور الحسيه. بعضی مدن اشکال کردن که این طبیعت موجوده در ذهن که شما میگید کلی است و قابل استفاده بر کثیرین، این برای همین طبیعت یک هویت وجودی خاصی وجود دارد در ذهن که باعث میشه که تخصص پیدا بکند به امور شخصی، یعنی تشخص پیدا کنه. مثلا اون معنای کلی انسان که در ذهن آقای حسن هست مخصوص نفس او و ذهن اوست و از این جهت یک مصداق بیشتر ندارد، چون حالی از حالات نفس، حالتی از حالات نفس زیده. وقتی حالتی از حالات نفس زید باشد، چون نفس زید یک امر متشخص و جزئی است، پس اون مفهوم کلی انسان یا کلی طبیعی که در ذهن این آقای زید یا در نفس این آقای زید پدیدار شده و هم امر جزئی خواهد بود. پس چطور شما میگید که مفاهیم کلی تشخص ندارن؟ جدای از این مفاهیم کلی که وجود ذهنی دارن قائمه به نفسن که گفتم، از سوی دیگر تجرد هم دارن از امور حسی، یعنی تجرد از ماده و عوارض ماده دارن. خب همین تجرد ویژگی وجود و تشخص است، یعنی وقتی وجود ذهنی پیدا میکنن میشن مجرد. خب این تجرد زمانی معنا دارد که برای اون مفهوم کلی وجود ذهنی قائل بشیم و یک تشخصی قائل بشیم نسبت به موجودات مادی خارجی. لذا می‌فرمایند طبیعت موجود در ذهن همچنین برای این طبیعت هویت وجودی هست، یعنی اینا تشخص دارند. چرا؟ لتخصص ها به امور شخصیه، چون تخصص پیدا کرده است این طبیعت به امور شخصی و ممیزات، یک سری اموری که ممیزند یعنی تمایز ایجاد میکنند. مانند چی؟ مانند قیام این طبیعت به نفس. خب قیام طبیعت انسان به نفس من یک امر شخصی است و متمایز است از قیام مثلا حقیقت طبیعت انسان به نفس مثلا دیگری. مشخصا با هم تمایز دارند این دو، هم تشخص دارد در نفس من، این خاص نفس من دیگه. و ویژگی دیگه اینه که این طبیعتی که در نفس من قائم به نفس من است مجرد از امور حسی است. امور حسی یعنی ماده و عوارض ماده. حالا در برابر این اشکال دو تا پاسخ داده شده. یه پاسخ اینه که ان کلیتها هی مطابقت حال کثیرین لا من جهت هویت حل قائمت به ذهن بل من حیث معناها. پاسخ اول این که کلیت و جزئیت اینا به دو اعتباره. کلیت این طبیعت همان مطابقت طبیعت است با افراد کثیر، ولی نه از جهت اینکه هویت قائم به ذهن دارند، بلکه از جهت معنای این طبیعت. از جهت هویت قائم به ذهن بله اینا متشخصند و تکمستاقند و تشخص دارند و جزئیان، ولی از حیث معنای اون طبیعت نه، کلی است، یعنی از حیث اون مفهومی که در ذهن پدید آمده. پس دو جهت شد، یک مفهوم از یک حیث کلی است، از حیث دیگر متشخص است و جزئی است. و فی المطارحات پاسخ دیگر، پاسخ دوم مال سهروردی است در کتاب مطارحات که اونجا فرمودن که این طبیعت از اون جهت که ذات مثالی ادراکی دارد و تأثیر در وجود ندارد کلی است. و این ذات مثالی ادراکی، چرا میگه ذات مثالی؟ چون تجرد مثالی دارد، صورت دارد، ماده ندارد. چرا ادراکی میگه؟ چون جزء مفاهیم ادراکی است دیگه. کلی ادراک انسان یا کلی یا جزئی. چرا میگه غیر متأثرات فی الوجود؟ به خاطر اینکه اینا سهروردی اصالت رو با ماهیت میداند و وجود رو اصیل نمیدانند. بعد میگه از وجودها که وجود الازلا المختزیت للازواد و غیرات، میگه وجود این صور ادراکی که ازش تعبیر میکنه به صور مثالی و اینا مثال متصلن دیگه میدانید، اینها وجودشون مانند وجود سایه هایی است که اختزا دارد ارتباط باقی پیدا کند. وجود زلی هن. یعنی انعکاس مجرد مثالی در عالم مثال منفصل است که در ذهن ما به صورت مفهوم کلی انعکاس پیدا کرده است. حالا این وجود اینها مانند سایه های مجردات مثالی در مثال منفصل است، چون میدانید از نظر سهروردی مفاهیم به ویژه جزئی که مثل مفهوم انسان که از فرد انسان گرفته شده، به خود انسان مفهوم کلی است، ولی نسبت به او فرد خاص از انسان میشه مفهوم جزئی، یعنی صورت زید که در ذهن پدید آمده. این ایشون در این باوره که نفس نسبت به صور ادراکی جزئی حالت مظهر دارد، مصدر نیست، برخلاف دیدگاه ملا صدرا که نفس را مصدر می‌داند. در واقع ملا صدرا نفس را نسبت به صور ادراکی جزئی فاعل می‌داند، ولی سهروردی نفس را نسبت به صور ادراکی جزئی قابل می‌داند. در یکی که نظر ملا صدرا میشه نفس مصدر، خودش صادر می‌کند، ایجاد می‌کند، ولی در دیگری که نظر سهروردی است نفس میشه مظهر، یعنی پذیرنده محل ظهور اون صورت مجرد مثالی در مثال منفصل، که این مثال صور ذهنی میشه ظهور و انعکاس اون صور مثالی به تعبیری. اینم یه پاسخ است. ملا صدرا در ادامه در حکمت مشرقیه و حکمت عرشیه پاسخهای خاص حکمت متعالیه رو به این اشکال میدن دیگه، چون ابتدای بحث است، برای اینکه خسته کننده نباشد اینو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.